برنامه در گستره زندگی و اندیشه های عارفانه مولانا جلال الدین محمد بلخی.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. بشنو از نی چون حکایت می کند.
شنوندگانی عزیز، سلام و رحمت خداوند بر شما باد که ما را در این سفر عرفانی همراهی می کنید. من پرتو نادری که سلسله برنامه های از بلخ تا قونیه را برای شما ارائه می کنم، همچنان در این برنامه کتاب مقالات شمس را ورق می زنم تا شما را با گوشه دیگری از زندگی و عرفان مولانا شمس الدین تبریزی آشنا سازم. آن گونه که گفته شد، با کالبد شگافی خاطره ها و گفته های شمس می توان او را بیشتر شناخت. پدر شمس مردی است پارسا و نیکو. او پدر خود را در چند جمله کوتاه این گونه به زیبایی و حرمت معرفی می کند: نیک مرد بود الا عاشق نبود، مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. شمس پارسایی و نیکویی را از پدر به ارث برده است و تنها تفاوت این است که سینه پدر به مانند سینه او از آن عشق سوزان آسمانی خالی است. این امر گوی در میان آنها دیوار بلندی برافراشته است و در میان دنیای پدر و پسر فاصله بزرگی ایجاد کرده است. این عشق سرانجام شمس را در همان دوره‌های نوجوانی وامی دارد تا خانه پدر را ترک کند و چنین است که شمس کانون خانواده را رها می کند و بر رسم صوفیان به سیر و سیاحت در آفاق و انفس می پردازد. او یک چندی در جستجوی آن حقیقتی برتر در مدرسه ها و خانقاه ها در شهرهای گوناگون به سرگردانی بسر می برد و در جستجوی آن است تا برای پرسش های خود پاسخهای تسکین دهنده پیدا کند. در تبریز مدت زمان شاگرد شیخ ابوبکر سلباف می شود، ولی او نمی تواند آن جوهری را که در شمس است بشناسد. شمس او را با خشم رها می کند و پای در راههای سفرهای دراز می گذارد. افلاکی بر روایت از سلطان ولد می نویسد که روز شمس تبریزی با پدرم می گفت: مرا شیخی بود ابوبکر نام در شهر تبریز، جمله ولایت ها از او یافتم، اما در من چیزی بود که شیخم نمی دید و هیچ کس ندیده بود. آخر آن چیز را در این حال مولانا دید. در بغداد مدت زمانی به صحبت شیخ و شیوخ عصر اوحدالدین کرمانی در آمد، اما از اینکه او را احوال در جمال پرستی بود نیز رها می کند. با گفتار شیخ شهاب الدین سهروردی دل می بندد، ولی گفتار شیخ هم نمی تواند خاطر او را تسکین دهد. در دمشق دیدار و گفتگوهای دارد با شیخ محی الدین ابن عربی، اما با او نیز ارادتی پیدا نمی کند. او شیخ محی الدین ابن عربی را به نام شیخ محمد یاد می کند و از او تصویری به دست می دهد که او بیشتر متوجه خطاهای دیگران است و متوجه خطاها و نارسایی‌های خود نیست. شمس چی در هنگام دیدار با شیخ و چی پس از آن سخنان شیخ خود را انتقاد می کند. در سخن شیخ محمد این بسیار آمد که فلان خطا کرد، فلان خطا کرد و آنگاه دیدمی که او خود خطا کردی، وقتها به او بنمودمی و سر فرو انداختی، گفتی فرزند تازیانه میزنی. شمس بدین گونه در میان مشایخ روزگار بسیاری ها را می آزماید، ولی آن چیزی را که او در جستجوی آن است در نزد هیچ کدام آنها نمی تواند پیدا کند. از رسوم و آداب مقلدانه خانقه ها نیز دلتنگ و بیزار است. آن حس و نیاز به جستجوی حقیقت همچنان او را به سفرهای درازتری می کشاند و همچنان به سیر آفاق و انفس می پردازد، تا جایی که صاحب دلانش شمس پرنده و بدندیشانش شمس آفاقی یعنی ویلگرد و غربتیش لقب می دهند. او در سفرهای دراز خیش با دشواری‌های زیادی روبرو می شود، گرسنه می ماند، به روزمزدی می پردازد. اندام لاغر و ناتوان دارد و این اندام لاغر سبب می شود تا گاه او را حتی به روزمزدی نیز نپذیرند. این اندام مایه طعنه و دشنام برای او نیز شده است. دشنامش می دهند. حتی شبی را هم که می خواهد در مسجدی در خانه خدا به روز برساند، با خشونت از مسجد بیرونش می کنند. روزگار آنقدر ناهموار است که دوست خدا را هم در خانه خدا نمی پذیرند. خانه خدا گویی در اجاره دیگران است و خدا را بر آن اختیاری نیست. شمس دشمن تجمل و ظاهر پرستی و تقلید است، ولی با این همه گاهی هم که درمی چند به دست می آورد، خود را عیارانه چنان بازارگانان و اشراف روزگار می آراید. شاید می خواهد خود را از اهانت ظاهر پرستان در امان نگه دارد و شاید هم می خواهد چهره اصلی خود را از دیگران پنهان نگه دارد و نگذارد که کسی بر حال او آگاهی داشته باشد. روزگار با شمس تفاهمی ندارد و این بی‌تفاهمی او را به سکوت و خاموشی وامی دارد. کمتر با دیگران سخن می گوید. هر جا که او را می شناسند از آنجا فرار می کند. او در این روزگار بی‌تفاهمی و پیش از آن که به مولانا برسد، لحظات افسرده و مایوس کننده داشته و در حسرت یک یار موافق و صاحب دل می سوخته است. درست معلوم نیست که مولانا شمس الدین در چه سال خانه پدر و تبریز را ترک کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت، ولی چنین به نظر می آید که او تقریبا همه عمر را در جستجو بوده است. چون زمانی به قونیه رسید، به روایت 60 ساله و به روایت دیگر 60 ساله بوده است. اکثرا از دیدار شمس با مولانا به نام تولدی دیگر مولانا یاد کردند و پژوهش ها بیشتر روی اثرپذیری مولانا از این رویداد صورت گرفته است، در حالی که از این دیدار میتوان به گونه نقطه عطف در زندگی این دو چهره شگفت عرصه ادبیات عرفانی فارسی دری یاد کرد. رابطه آن دو یک رابطه خلاق و دو جانبه است. در نتیجه این دیدار نه تنها مولانا بلکه شخصیت شمس نیز دستخوش دیگرگونی می شود. از شمس تا کنون هیچ اثری نوشته شده در هیچ یک از رشته های دانش بشری به ما نرسیده است. او خود میگوید که عادت به نوشتن نداشته است. من عادت به نوشتن نداشتم. هرگیز چون نمی نویسم در من میماند و هر لحظه مرا روی دیگر میدهد. یگان اثری که از شمس به ما رسیده است همانا مقالات اوست. مقالات نه تنها یکی از گنجینه های درخشان ادبیات عرفانی فارسی دری به حساب می آید، بلکه آن را می توان یکی از با اعتبارترین منبع تحقیق در ارتباط به زندگی، اندیشه و دیدگاه های عرفانی و اجتماعی و رویدادهای دانستی بر شمس و به قول مولانا بر آن خداوند خداوندان اسرار گذشته است. شمس در زندگی 60 سالش نتوانست فرصت کافی برای بیان اندیشه های عرفانی خود به دست آورد. هنوز کسی به درستی نمی داند که او در خلوت گزینی هایش با مولانا چی می گفته و از چی مسائل و موضوعات بحث می کرده است. بدین گونه ما کماکان از فیض بخش بزرگی سخنانی که همه بر وجه کبریا می آمدند محروم مانده ایم. تا جایی که روشن است، شمس پس از دیدار با مولانا در قونیه بود که زمینه راه اندازی مجالس صوفیانه برای او در میانه سالهای 642 تا 645 فراهم شد و او به گفته خودش سلسی از سخنان خود را گفت. سخنان او در مجالس صوفیانه به اشارت مولانا که خود نیز در آن مجالس اشتراک می کرد به وسیله شماری از مریدان یادداشت می شد و مقالات نتیجه معنی گفتنهای او در همین مجالس صوفیانه است. غیر از این گفته می شود که بخشهای از مقالات دستنویس خود شمس است که بعداً بر یادداشتهای مریدان در مقالات افزوده شده است. مقالات شمس از چندین جهت دارای اهمیت گسترده‌ای می باشد. نخستین که مقالات آینه شخصیت پیچیده شمس است و اگر مقالات به دست ما نمی رسید، شناسایی شخصیت شمس از ورای این همه افسانه، شعر، روایت و پنداشت‌ها بسیار دشوار می نمود و شاید هم امری می بود ناممکن. از سخنان شمس می دانیم که او در نوجوانی در تب دریافت فلسفه وجودی و راز پیدایی هر پدیده چنان می سوزد که دیگر خواب و خوراک را نیز از یاد می برد و مشتاقانه می خواهد بداند که فلسفه حیات چیست، چرا او به جهان آمده است. زندگی این دریای همیشه جاری اگر پایانی دارد، این پایان چگونه خواهد بود؟ در مقالات می خوانیم: مرا چه جای خوردن و خفتن، تا آن خدا که مرا همچنین آفرید با من سخن نگوید به هیچ واسطه‌ای و من از او چیزها نپرسم و نگوید مرا چه جای خفتن و خوردن. چون چنین شود و من با او بگویم و بشنوم، آنگاه بخورم و بخسبم، بدانم که چگونه آمدم و کجا میروم و عواقب من چیست. او شخصیت دوگونه ای دارد گاه خیشتن برتربین و گاه خیشتن کمتربین، گاه فروتن و مهربان و گاه مغرور، پرخاشگر و ناسازگار. من سخت متواضع می باشم با نیازمندان صادق، اما سخت با نخوت و متکبر باشم با دیگران. اهمیت دیگری مقالات این است که شمس در جریان سخنان خود ما را با گوشه های از زندگی و اندیشه های شماری از شخصیت های فلسفی و عرفانی برجسته خاورزمین آشنا می سازد. چنانکه در مقالات اشارت های وجود دارد در ارتباط با بزرگان چون ابوبکر سلباف تبریزی، بایزید بستامی، منصور حلاج، شیخ محی الدین ابن عربی، امام فخر رازی، امام غزالی، جنید بغدادی، اوحد الدین کرمانی، حکیم سنایی و دیگران. او که خود با شماری از این بزرگان دیدار و گفتگو کرده است، گاهی با چنان اشاره و ایجازی در زمینه سخن میراند که اگر خواننده پیش از آن با اندیشه ها و زندگی آنها آشنایی نداشته باشد، با دشواری میتواند چیزی از چنان اشاراتی دریابد. شمس زبان انتقادی کوبنده‌ای دارد، گاهی هم از طنز تلخی استفاده می کند که خواننده فکر می نماید که او شمشیر طنز و انتقاد خود را از نیام بیرون آورده و با همه بزرگان فلسفه و عرفان به ستیزه‌جویی برخواسته است. او باور دارد که ان الحق گفتن منصور از آن است که او هنوز به آن مرحله نرسیده است که تمام جمال روح را بتواند دید. منصور حلاج را هنوز روح تمام جمال ننموده بود و اگر نه ان الحق چگونه گوید؟ امام فخر رازی را به سبب اینکه در برابر حضرت پیامبر اسلام احساس هستی می کند با شلاق انتقاد خود می کوبد. فخر رازی چی زهره داشت که گفت محمد تازی چنین گوید و محمد رازی چنین گوید؟ این مرتد وقت نباشد، این کافر مطلق نبود، مگر توبه کند. شنوندگان گرانقدر، در دهمین برنامه از بلخ تا قونیه گوشه های دیگری از زندگی شمس را در آینه های گفته های او تماشا کردیم، اما کتاب مقالات او چنان گنجینه بزرگی است از سخنان حکیمانه، عارفانه و گاه فلسفی که در برنامه آینده بر چنین سخنان درنگ می کنیم. خداوند پشت و پناهتان باد. شماره های تماس ما را به یاد داشته باشید. 0700 29 74 70، 0700 81 98 565.
سر شود بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود،
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود.
دید باده ار مست تو، چرخه چرخ هست تو، گوش جهان به دست تو، بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، عقل فروش می کند، بی تو به سر نمی شود. بی تو به سر نمی شود، همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.
و جمال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. گاه سیه وفا نبی، گاه سیه جفا نبی، جان منی کجا نبی، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود.
دل به من برکنی، تو بکنم بشکنی، این همه خود تو میکنی، بی تو به سر نمیشود.
دل به من برکنی، تو بکنم بشکنی، این همه خود تو میکنی، بی تو به سر نمیشود، بی تو به سر نمیشود.
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود.